رادیو معارف.
خب عزیزان شنونده، عصرتون بخیر باشه. عصر روز چهارشنبه است. بعضی از شهرها امروز آخرین روز کاریشون بود و الان عزیزانی که تو محل کار بودن کم کم آماده میشن که برن در کنار خانواده. یکی دو روز آخر هفته تعطیلاتی است که قرار انشاءالله در کنار خانواده باشن. ما هم در کنار شما هستیم از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، و خدمت شما عزیزان شنونده و خودمون یادآوری میکنیم صرفه‌جویی در مصرف آب این روزها یکی از جدیترین نکاتیه که باید توی خونه ها و خانواده ها رعایت بشه. امیدوارم با این اصل ما بتونیم این بحران کم آبی رو پشت سر بگذاریم. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه های رادیو معارف در نوبت عصر روز چهارشنبه 14 آبان ماه 1404. در خدمتتون هستم با یک اطلاعیه‌ای که باید خدمت شما بخونم و امروز 40مین سالگرد تشکیل شورای فرهنگی فرهنگ عمومی کشور هست امروز 14 آبان ماه و روز فرهنگ عمومی نامگذاری شده. امیدوارم که اونهایی که در عرصه فرهنگ عمومی کشور تلاش میکنن بیش از پیش موفق باشند و برای نسل آینده به ویژه برنامه ریزی های خوبی داشته باشند. بر مدار قانون عنوان برنامه ایست که همکنون تقدیمتون میشه.
جلسه رسمی است.
این مصوبات انشاءالله به زودی عملیاتی بشه.
متشکر، تصویب شد.
قانون اگر اینجور با این ملاحظات و با نیت خوب نوشته بشه و تصویب بشه واقعا برکت پیدا میکنه.
بر مدار قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه سراسری رادیو معارف. با برنامه بر مدار قانون خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه‌ای که با همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و شبکه سراسری رادیو معارف تهیه شده تا با استفاده از ظرفیت کارشناسان حوزه‌ای و دانشگاهی به بررسی طرح‌ها، لوایح و مصوبات مجلس بپردازه. شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 پل ارتباطی بین ما و شماست. خوشحال میشیم اگر نظر یا پیشنهادی در روی برنامه داشتید با همکارانمون در رابطومی رادیو معارف در میون بگذارید. خب در این برنامه که بررسی ضرورت توجه به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نقش مردم در اجرای اون خواهیم پرداخت، خدمت دو کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین رسول ساکی دبیر ستاد راهبری جمعیت حوزه‌های علمیه هستیم. جناب آقای ساکی سلام علیکم.
عرض سلام و ادب دارم محضر حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو معارف.
همچنین خدمت حجت الاسلام و المسلمین مسلم منفرد هستیم، استاد حوزه و دانشگاه و معاون راهبردی جبهه مردمی جوانی جمعیت. جناب منفرد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. امیدوارم دقایقی که این در این برنامه خدمتون هستیم آنچه بر گفتار و اندیشمون جاری میشه مرضی رضای خدای سبحان قرار بگیره.
انشالله که همینطور باشه. خب با توجه به این که ما برنامه گذشتمون هم به بررسی ابعاد اقتصادی و فرهنگی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پرداختیم و خدمت دو کارشناس محترم جناب دکتر توکلی و جناب دکتر ابراهیمی و همینطور به صورت تلفنی خدمت نماینده محترم مجلس جناب دکتر زنگنه بودیم، ابتدا چکیده یعنی برنامه رو با هم دیگه بشنویم و بعد بحث رو خدمت کارشناسان محترم ادامه خواهیم داد.
و در همون برنامه ذکر شد که ما باید در ابتدای سال 90، یعنی پیشبینی اون دوره این بود که در ابتدای دهه 90 به 4 فرزند برای هر خانوار برسیم، یعنی از 6.5 به 4 فرزند. جالبه به شما عرض بکنم که ما در ابتدای دهه 90 این عدد نه تنها 4 نشد بلکه به زیر 2 رسید. نشون میده که این سیاست ها بیش از حد نیاز اجرا شد. من به عنوان کارشناس اگر بخوام عرض بکنم باید عرض کنم که اصلا نیازی به ایجاد سیاست های انقباضی در موضوع و مقوله جمعیت نبود.
الان هم ما در مجلس اعلام آمادگی رو میکنیم که واقعا دوستان اگر نظرات کارشناسی دارن، چه بدنه دولت، چه بدنه کارشناسی، دانشگاه های اندیشمندان عزیز، مراجعه کنن، به ما پیشنهادشون رو بدن. قانون که بالاخره وحی منزل نیست که قابل تغییر نباشه. ما هم در مجلس معتقدیم حرف مرد یکی نیست. اگر واقعا احساس کنیم که یک جایی قانون باید اصلاح بشه، تعدیل بشه، این آمادگی رو داریم. ولی تا الان که ما خدمت شما هستیم، در تمام جلساتی که دوستان کمیسیون فرهنگی اونجا حضور پیدا کردن و مباحث انجام شده، واقعا نکته‌ای نبوده که بخوان به اصطلاح ارائه بدن برای اصلاح یا حذف یا افزودن موادی. یعنی در جلسات کاملا دوستان قانع میشن و به این میرسن که بله، باید این قانون اجرا بشه. اما در عمل که باز ما ورود میکنیم، متاسفانه یه بخشای اون باور نیست. یعنی اون نگرانی از وضعیت جمعیت متاسفانه به یه باور در نهادهای تصمیم گیر و اجرای ما متاسفانه تبدیل نشده.
همونجور که آقای دکتر زنگنام اشاره فرمودن، شاید اون احساس خطر رو ما نکردیم. مقام معظم رهبری چندین ساله یعنی دارن مرتب این بحث خطر به اصطلاح پیری جمعیت و سالمند شدن ایران رو تذکر میدن و هم مردم رو به اصطلاح ازشون درخواست کردن که بیان توی میدون، هم مسئولین، ولی احساس میشه که انگار اون خطره رو ما احساس نکردیم که ما در معرض یه سیاه‌چاله جمعیتی هستیم که گاهی قد گفته میشه که اگه ما تو این سیاه‌چاله بیافتیم گاهی 100 سال طول میکشه که مثلا از این سیاه‌چاله اگه بتونیم در بیاییم.
با برنامه برمدار قانون خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و به بررسی ضرورت توجه به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نقش مردم، در واقع شما مردم، در اجرای این قانون خواهیم پرداخت. و همونطور که معرفی کردم، خدمت حجت الاسلام و المسلمین مسلم منفرد و حجت الاسلام و المسلمین رسول ساکی که هر دو از فعالین و پژوهشگران حوزه مباحث جمعیتی هستند هستیم. بحث رو با جناب آقای ساکی شروع کنیم. جناب ساکی، شما به عنوان دبیر ستاد راهبری جمعیت حوزه‌های علمیه، به نظر میرسه اساساً تشکیل این ستاد و دغدغه‌ای که در حوزه‌های علمیه نسبت به این مقوله مهم هست که ما در برنامه گذشته به تفصیل بهش پرداختیم که اساساً اگر این مسئله دچار غفلت قرار بگیره، کمون که الان هم بعضی از زنگ خطرها به صدا در اومده که ما دچار خدا نکرده چاله یا تلهای جمعیتی میشیم، بیانگر اهمیت این مسئله در حوزه‌های علمیه است و ما می‌خوایم نسبت به این ضرورت پرداختن به این مقوله و توجه به این قانونی که آنطور که ادعا میشه ابعاد مختلف، جوانه مختلف درش مورد توجه قرار گرفته پردازیم. خدمت شما هستیم و بحث رو با شما شروع می‌کنیم.
خدمت شما عرض شود که امروز در دنیا ضرورت حکمرانی مردمی بر هیچ کسی پوشیده نیست. کشورهای مختلف دنیا امروز روی این مسئله ایستادن و دارن تلاش میکنن بسیاری از مسائل خودشون رو بتونن با مردم حل و فصل کنن. خب این قصه حضور مردم در صحنه و در میدان برای جامعه‌ای مثل جامعه ما بحث امروز و دیروز نیست. از صدر اسلام بلکه انبیاء الهی روی حضور مردم تأکید جدی داشتن. خب امام عظیم الشان هم این انقلاب پربرکت رو با حضور همین مردم تونستن به سرانجام برسونن. سازمان‌ها و نهادهای مردمی خوبی هم راه اندازی شد در ابتدای انقلاب، مثل جهاد سازندگی، مثل نهضت سواد آموزی و مواردی از این دست. و اگر شنوندگان عزیز عنایتی داشته باشند، خواهند دید که این نهادهای مردمی چقدر اثرگذار بود. خب تو نهضت سواد آموزی ما نیومدیم سازمان و ساختار خاصی بچینیم. همونطور که امام این ایده رو دادن، گفتن اونهایی که توانمند هستند و می توانند آموزش بدهند، به اونهایی که سواد خواندن و نوشتن ندارند آموزش بدهند. این بدون هیچ تکلف و بدون هیچ بروکراسی خاصی اتفاق افتاد و آثار برکات اون رو دیدیم. تو جهاد سازندگی هم به همین شکل و برخی دیگه از نهادها و سازمانهایی که در انقلاب داشتیم. اما با حضور دولت‌های مختلف متأسفانه برخی از این نهادها و سازمان‌ها اون مأموریت اصلی خودشون رو تغییراتی توش به وجود آوردن و بعضن تبدیل به سازمان شدن، تبدیل به ساختارهای حاکمیتی شدن و به مرور زمان مردم رو کنار زدن و سعی کردن خودشون مسائل و مشکلات نظام رو حل کنن که در بسیاری از موارد مشاهده میکنیم اون اتفاقی که باید بیفته نیفتاده. خب پس ضرورت حضور مردم در میدان کاملا مشخصه. مقام معظم رهبری هم در بحث جوانی جمعیت تأکید بسیار زیادی داشتن که کار درست مردمی باید انجام بشود و مردم باید مسئله را حل کنند. همچنین در موضوعاتی دیگه هم حضرت آقا تأکید دارن رو حضور مردم در میدان. اما چون ما موضوعمون موضوع جوانی جمعیت هست میخواییم یک قدری به این مسئله بپردازیم. خب ضرورت حضور مردم برای حل مسائل جوانی جمعیت هم عرض کردیم که مستثنا نیست از این مسئله و مردم باید تو میدان حضور داشته باشن. لذا قانونگذار در قانون جوانی جمعیت به این بخش توجهاتی داشته و مواردی رو دیده برای اینکه بتوانند تسهیلگری داشته باشند برای حضور مردم در عرصه جوانی جمعیت. حالا در مراحل بعدی توضیحات بیشتری خدمتتون عرض خواهم کرد.
سپاسگزارم از شما جناب آقای رسول ساکی و نکاتی که در باب ضرورت نقش مردم برای احیای بحث جمعیت مورد توجه قرار دادید. جناب منفرد، خب حضرت عالی اینطور که بنده اعلام کردم معاون راهبردی جبهه مردمی جوانی جمعیت هستید. خب در قانون جوانی جمعیت بندهایی برای ایفای نقش توسط مردم مورد توجه قرار گرفته. به نظرم از این منظر ما بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنیم. اشاره بفرمایید به اون بندهایی که در قانون وجود داره و احیانا این جبهه مردمی که حضرت عالی در اون حضور دارید چه اقداماتی رو در این زمینه انجام داد.
خب انصافا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت همونطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم تعبیر قانون حیاتی و حسنه ماندگار رو برای این قانون استفاده کردن یکی از قوانین مترقی در جمهوری اسلامی ایرانه و زحمات زیادی رو کشیدن بزرگواران برای اینکه این قانون تدوین و تصویب و الانم در مرحله اجرا قرار بگیره. آنچه که ما مشاهده کردیم در میدان اینکه از گروه‌های مردمی در تدوین خود قانون چه نقشی داشتن، الان در اجرای قانون چه نقشی دارن و خود قانون چه دیده برای گروه‌های مردمی، پیش از تصویب قانون انصافا بنای بزرگوارانی که دستن در کار تدوین قانون بودن این بود که از توان و تخصص و ظرفیت گروه های مردمی در تدوین قانون استفاده بشه و نظرات گروه های مردمی هم دریافت می شد. حتی تا جایی که در برخی از جلسات بحث و نظر که در کمیسیون مشترک قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برگزار می شد از بعضی از گروه ها و کارشناسان مردمی دعوت به عمل می اومد و سعی کردن نظرات گروه های مردمی رو دریافت بکنن. هرچند حالا به نظر می رسه شاید می شد فراخوان های عمومی هم برای دریافت نظرات مردم طراحی می شد که به نحو احسن این کار انجام بگیره. اما در قانون خب مستحضر این که قانون بیش از 70 ماده داره، در 3 ماده به نقش مردم و گروه های مردمی اشاره شده. یکی ماده 23 هست، ماده 30 هست و ماده 32. اما مالا اگر برای اینکه وقت نگیریم نخوام متن 3 ماده رو عرض بکنم، آنچه که خلاصه خواسته از ظرفیت مردمی ها استفاده بشود، در ماده 23 بیشتر متمرکز بر این هستش که از توان گروه های مردمی در توسعه و تجهیز شیرخوارگاه ها استفاده بشه. در ماده 30 مصوب شده که توسط سازمان تبلیغات اسلامی برنامه جامعی برای گروه‌های مردمی در نظر گرفته بشه و حمایت از گروه‌های مردمی بشود و در ماده 32 هم از توان مردم خواستن در ترویج به صورت اینکه تو تابلوها و خلاصه دیوارنگاره‌ها و بحث بیلبوردها در شهرداری‌ها استفاده میشه 40% این موضوع هم با نظارت سازمان تبلیغات اسلامی گفتن که در اختیار نهادهای مردمی از قبیل گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم نهاد قرار داده بشه. بنابراین قانون به گروه‌های مردمی توجه داشته، خواسته هم از گروه‌های مردمی حمایت بشود و همین که گروه‌های مردمی و مردم فقط در مقام استفاده قرار نگیرن بلکه در مقام افاده هم قرار بگیرن و نقش آفرینی کرده برای گروه‌های مردمی. اما در زمینه اجرا این چه چالش‌ها یا نقدهایی ممکنه داشته باشه و چه موفقیت‌هایی بوده، انشالله عرایض من باشه در بخش‌های بعدی خدمتتون عرض می‌کنم.
سپاسگزارم از شما حجت الاسلام المسلمین منفرد و نکاتی که فرمودید و از شما شنوندگان عزیز که ما رو با برنامه برمدار قانون همراهی می‌فرمایید. فاصله بگیریم و بحث رو خدمت کارشناسان محترم ادامه خواهیم داد.
برمدار قانون
اساساً با اون موضوع اساسی توسعه کاملاً متفاوته.
به استناد قانون
لایحه دوفوریتی رو به خاطر اشکالاتش نکته‌ای هست.
آقای رئیس تذکر آیین‌نامه‌ای
و اصلاحاتی هم که باید بر اساس قانون
بررسی طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی.
بر مدار قانون.
با برنامه بر مدار قانون خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و به بررسی ضرورت توجه به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نقش مردم در اجرای اون میپردازیم و خدمت دو کارشناس محترم هستیم، حجت الاسلام و المسلمین منفرد و حجت الاسلام و المسلمین ساکی. جناب ساکی، بخش ابتدایی فرمایشات شما ناظر به اهمیت نقش مردم در عرصه‌های مختلف بود و پیشینه‌ای فرمودید در اون جاهایی که مردم با حضورشون نقش آفرین بودند در نهضت سوادآموزی، در جهاد سازندگی. و خب طبیعتاً این تجربه به ما نشون میده که در مباحث مربوط به جمعیت هم اگر بتونیم مردم رو وارد میدان بکنیم، انشالله بتونیم یک بازخورد مناسبی بگیریم. خب ما شنیدیم حضرت عالی به عنوان دبیر ستاد راهبری جمعیت اوضاعی علمیه مسئول کمیته مردمی ستاد ملی جمعیت هم هستید. خب با توجه به اینکه نقش مردم رو خودتون مورد توجه قرار دادید، بفرمایید از این زاویه، یعنی کمیته مردمی ستاد ملی جمعیت، چه اقداماتی صورت گرفته و چقدر ما میتونیم خوشبین باشیم و امیدوار به اینکه انشالله در آینده بتونیم نقش مردم رو مؤثرتر در این عرصه ببینیم.
بله، چند وقتی هست که توفیق داریم به عنوان مسئول کارگروه مردمی ستاد ملی جمعیت ایفای نقش کنیم، اما چون از این زمان خیلی نگذشته و از طرفی دوستان ستاد ملی درگیر جایزه ملی جمعیت هستن که در آبان ماه برگزار میشه، ما نتونستیم خیلی این مسئله رو به میدان سرایت بدیم، ولیکن طرح اولیه آماده شده و بنای ما این هست که همه مجموعه های حاکمیتی که با مردمی ها، گروه های ثبت شده مردمی و همچنین گروه های کوچک مردمی که ثبت هم نشدن و حتی کنشگرانی که طرح و ایده خاصی دارن، بتونیم انشالله تعالی یک ارتباط خوبی داشته باشیم و یک حمایتی از این عزیزان داشته باشیم. این به نظرم تا بعد از جایزه ملی جمعیت ممکنه زمان ببره و انشالله به محض اینکه اتفاق مبارکی رخ بده، ما خدمت حضرت عالی و بقیه مردمی ها اطلاع رسانی خواهیم کرد
انشالله. تشکر میکنم از شما. اشاره فرمودید به کارگروه مردمی ستاد ملی جمعیت و خب ما از همینجا از شنوندگان عزیز، اونهایی که دغدغه دارن در این زمینه، میتونن ایده‌ای داشته باشن، کمکی بکنن به دوستان در کارگروه مردمی، توصیه میکنیم که ارتباط بگیرن و انشالله بتونن نقش آفرینی خودشون رو در این مسئله ایفا بکنن. خب جناب آقای منفرد، ما خدمت شما باشیم و عرض کنم خدمت شریف شما که خب قانون موجود در حوزه مباحث ناظر به مردم اشاره فرمودید که در سه ماده به صورت مشخص نقش مردم رو مرتوجه قرار داده. خب با توجه به اینکه قانون در سال 1400 مصوب شد برای یک دوره 7 ساله و الان ما حدوداً 4 سال از اجرای این قانون رو پشت سر گذاشتیم، اساساً اگر چالشی در اجرا وجود داره و اگر پیشنهادی در بازنگری این قانون وجود داره که الان میشه به سمع و نظر نمایندگان محترم رساند که این مباحث رو مورد توجه قرار بدن، ما خدمت شما هستیم استفاده میکنیم.
خب ببینید، همونطور که عرض کردم، من فکر میکنم قانون گذار بناش این بوده که مردمی ها رو ببینه و ظرفیت هاشون رو در نظر بگیره. هم از ماده 30 رو میشه فهمید که اونجا صرف حمایت رو مطرح نکرده، گفته سازمان تبلیغات اسلامی در چارچوب اساسنامه خود موظف برنامه جامعی رو جهت حمایت از فعالان مردمی در حوزه فرزندآوری، تسهیل ازدواج و چه فراهم بکنه و تدوین کنه.
خب این برنامه تدوین شده؟
حالا میخوام عرض بکنم همین. نکنید قانون گذار در قانون گذاری سعی کرده توان و ظرفیت مردم رو ببینه، اما فکر کنم چالش اصلی در اجرای قانون، همچنان که الان در گزارش‌های مجلس در سال‌های مختلف اجرای قانون و همچنین در گزارش‌های خود ستاد ملی جمعیت بوده، بخش‌های مختلف قانون، مواد مختلف قانون در بهترین آماری که ارائه کردن 30% و در یک یا دو سالی که مثلا دولت شهید رئیسی سر کار بود و به سمت اجرای حد اکثری مثلا در یکی از سال‌ها رفته بودن، نهایتاً 50% قانون رو فرمان که اجرا شده. در حوزه این سه تا ماده‌ای هم که عرض کردم، حالا دستگاه‌های مختلفی که موظف هستن باید بیان گزارش بدن، اما آنچه که ما داریم در میدان فعالیت‌های مردمی مشاهده می‌کنیم، فکر می‌کنم مردمی‌ها، چون بنده دارم نمایندگی می‌کنم گروه‌های مردمی رو هم در این برنامه، فکر می‌کنم حال گروه‌های مردمی گلایه است از اینکه چرا قانون به درستی و به تمامه در نسبت با گروه‌های مردمی اجرا نشده. اما اینکه قانون چیکار می‌تواند بکند، یکی از نکاتی که هست به نظرم این که ظرفیت‌های مختلف مردم رو بهتر می‌تونه در نظر بگیره. این خود قانون گفته که برنامه جامعی تدوین بشود، اما ای کاش این خود این برنامه جامعه اشاراتی بهش در متن قانون می‌شد، چون مستحضرین وقتی این دیگه وارد دستور عمل و آیین‌نامه‌ها و ابلاغیه ها میشه، خب اون در واقع زور این که یعنی خود این مسائل به تو ماده قانون قرار بگیره رو طبیعتا نخواهد داشت. مسئله بعدی، قانون به خوبی و به ظرافت این نکته رو در نظر گرفته که تو همین سه تا ماده که خدمتتون عرض کردم، حالا یک جا مثلا تو ماده 23 از عنوان سازمان های مردم نهاد استفاده شده، ولی در ماده 30 کلمه سازمان های مردم نهاد که یا اصطلاحاً سمن ها نیومده، بلکه فعالین مردمی اومده. یعنی ممکنه گروه های خرد محلی یا گروه های خرد شهرستانی هم باشن که فعال مردمی هن، گروه جهادی هن، گروهی هن که در قالب یک هیئت، یک کانون فرهنگی، یک مسجد دارن فعالیتی رو انجام میدن به صورت داوطلبانه. قانون اینها رو هم در نظر گرفته، چون میدونید در ادبیات دولت تا اسم گروه مردمی میاد مطلق اطلاق میشه به همین سمنها، و خود این سمن گرفتن و مجوز سمن گرفتن هم خود این فرایندی داره. حالا تو بخش بعدی راجع به اینم نکاتی دارم عرض میکنم.
البته اخیراً بحث تشکل‌های مردم نهاد قانونش در مجلس داره بررسی میشه که مرکز حقیقت اسلامی هم گزارش جامعی آماده کرده و در کمیسیون ارائه شد
انشالله. خب حالا عرضم اینه که فعالین مردمی در نظر گرفته شده تو قانون، اما در عمل آنچه که داره اتفاق میفته نهایتاً حمایت از سمن‌هاست. اونجایی هم که داره حمایت اتفاق میفته و گروه های مردمی در میدان اجرا آنچنان که باید ازشون حمایتی صورت نگرفته.
آیا سازوکاری برای حمایت از فعالین مردمی وجود داره؟ یعنی سمن ها مشخصه، ثبتی دارند به قول فرمایش خود شما، اگر بخواد حمایتی بشه مشخصه که آقا این سمن با این شماره ثبت مثلا ما این حمایت ازش میکنیم. این فعالین مردمی سازوکاری برای اینکه بتونن حمایتی رو جذب بکنن وجود داره یا نه؟
عرضم همینه دیگه. ببینید قانون گفته که سازمان تبلیغات بره این رو فراهم بکنه، اما آنچه که ما در میدان داریم میبینیم، مثلا فرض کنید که در یکی از شهرستان‌ها بیش از 20 گروه مادرانه وجود داره که دارن کارهای مختلفی در حوزه ترویج و تبلیغ انجام میدن، در حوزه حمایت از خانواده‌های نیازمند.
خب چرا اینا خودشون تبدیل به ثمر نکنن؟ با توجه به وضعیت فعلی آن نمیخوام بگم اون حتما خوبه،
فرایند این که این گروه مردمی بیاد تبدیل به یک ثمن بشه یک فرایند بسیار دیوان سالارانه دارای بوروکراسیه و بسیار خلاصه زمانبره که اصلا حوصله گروه مردمی و توان و انرژی گروه مردمی رو واقعا معطوف به این میکنه که بتونه بره برای خودش مجوز بگیره.
انشالله امیدواریم در این قانون جدید که اشاره کردم بعض از این معضلات حل بشه و مسیر برای مردم هموارتر بشه. سپاسگزار از شما جناب منفرد و از شما شنوندگان عزیز که ما رو با برنامه برمدار قانون همراهی میفرمایید. فاصله بگیریم و بخش پایانی نکات کارشناسان محترم رو با هم دیگه بشنویم.
اولا فرمایش حضرت عالی فرمودید در ماده 16 برنامه ششم هست،
اینجا که ما از سطح عالی میان به سطح تخصصی حتما بایستی ویژگی های تخصصی در واقع تعینش بیشتر.
دوستان لطف کنند در رای گیری مشارکت کنند که زمان هم نبره.
بررسی طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی
بر مدار قانون.
با برنامه بر مدار قانون خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و به بررسی ضرورت توجه به قانون جوانی جمعیت و نقش مردم در اجرای این قانونی پردازیم و خدمت دو کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین ساکی و حجت الاسلام و المسلمین منفرد هستیم. جناب ساکی، به عنوان بخش پایانی فرمایشات شما، به هر حال یکی از نهادهای مهم در عرصه مباحث فرهنگی و تبلیغی نهاد حوزه علمی است که خب در برنامه‌هایی که سابقه فرهنگی پررنگ‌تر داره توقع از این نهاد یعنی حوزه علمی پررنگ‌تر خواهد بود طبیعتاً. خب حضرت عالی فرمود دبیر ستاد راهبری جمعیت حوزه علمی هستید و خب اساساً اون اهتمامی که به این مسئله وجود داشت که منجر به تشکیل این ستاد شد باید در ادامه منجر به نقش آفرینی حوزه در این عرصه شده باشه. اگر صلاح بدونید گزارشی از نقشی که حوزه‌های علمیه در اجرای این قانون میتونه ایفا بکنه و احیانا اقداماتی که صورت گرفته به عنوان بخش پایانی بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض شود که خب قانون کار اصلی که باید انجام بدهد باید بستر رو آماده کنه، موانع رو از سر راه بردارد و خانواده هایی که بنا دارن فرزند آوری داشته باشن از اونها حمایت کنه. اما اون مسئله‌ای که در جوانی جمعیت به شدت اثرگذار هست بحث فرهنگ هست. خب حضرت آیت الله عرافی با توجه به این که مجلس نمیتواند حوزه علمیه را نسبت به یک قانون مکلف کنه، خودشون به صورت داوطلبانه نامه خطاب به مجلس نوشتن که حوزه داوطلبانه آماده است که تکالیف قانونیه جوانی جمعیت رو جلو ببره و تقریبا از سال 1400 ما به صورت جدی ستاد راهبری جمعیت رو راه اندازی کردیم. خب در ستاد راهبری جمعیت مجموعه های حوزوی مختلف حضور دارن، از حوزه علمی خواهران، جامعه الزهرا، جامعه المصطفی، دفتر تبلیغات، سازمان اوقاف و بقیه مجموعه هایی که با طلاب و حوزه های علمی مرتبط هستند. خب ما در اینجا سعی داریم که قدم اول راهبری اتفاق بیفتد. تو این راهبری یک ارتباط با خود حوزه علمیه و مسئولین حوزه علمیه داشتیم که الحمدلله آگاهی بخشی خوبی اتفاق افتاده و این مسیر همچنان ادامه داره و از طرفی چون طلاب خودشون به نوعی مجموعه های مردمی هستن و نقش آفرینی مردمی و جهادی تو این عرصه دارن ایفا میکنن و ما تنها عرض کردم یک نقش تسهیلگری برای اونها داریم و حمایتگری هم تا یه حدی حالا در مناسبت های مختلف سعی کردیم اتفاقهایی رقم بخوره تو حوزه توانمندسازی این عزیزان. اما یه نکته که حائز اهمیت هست و خوبه بهش اشاره داشته باشیم اینه که جمعیت قابل توجهی از مجموعه های مردمی و فعالان حوزه جمعیت که دارن کنشی انجام میدن تو این موضوع، تقریبا میشه گفت که طلاب برادر و خواهر هستن. یعنی من این رو مطمئن هستم.